آقای سام خسروی فتح سپاسگزار، آقای دکتر نامدار بقایی و آقای رحیم رشیدی در سازمان ملل.
یک پیام کوچک بدم. در خیلی از این برنامه‌های تلویزیونی که اشاره کردم، اگر خوب دقت کنید، آخر سر مهمان یک کتاب قرار هست بفروشه، آخرین کتابی که چاپ
کرده. و یه شعر بخونید، شعر کوتاه
از آلبر کامو. در ژرفای زمستان فهمیدم که در درون من تابستانی شکست ناپذیر است.
به به، بسیار فوق العاده. باشه.
توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360، 310 780 6360.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، غضنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925 392 50 50، 925 392 50 50. با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808.
خانوم ها و این لطفا با هم صحبت نکنید، آرزوهاتون قاطی میشه. در ضمن نگران نباشید، امروز جینی به آرزوی همتون رسیدگی میکنه. شماره 3421، لطفا بیان جلو آرزوتون رو بگید.
من تو کار خرید و فروش ملکم، آرزوم اینه که جینی دیلای عالی و پرمنفعت برام پیدا کنه.
آرزوتون برآورده میشه.
آرزوی دیگم اینه که جینی یه وام خوب و فوری برای سرمایه گذاری برامون جور کنه.
آرزوتون برآورده میشه. سلام، من جینی، ببخشید، جاسمن وارتانیا، مدیر شرکت کلستار ریلتی ان مورگیج هستم. برای پری اپرووال و دریافت وام، خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، سرمایه گذاری در املاک و یا رفع مشکلات موجود، در این موارد با من تماس بگیرید.
جاسمن وارتانیان، تلفن 818-95-22-701، 818-95-22-701، عضو 08، جاسمن وارتانیان.
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد، سلف ایمپلوید. جهت دریافت وام‌های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام‌های فعلیتان با استفاده از فقط 1 سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131
همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام‌های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
با عرض سلام، من ایمان مدیر جدیدترین شعبه AT&T هستم و از شما دوستان فارسی زبانم دعوت میکنم تا برای خرید آیفون های جدید که از تاریخ 12 سپتامبر توزیع میشوند به این شعبه مراجعه کنید.
شما میتوانید با خرید هر آیفون $100 اعتبار به علاوه یک دستگاه آیپد جدید به صورت رایگان هدیه بگیرید. توجه داشته باشید این مزایای ارزنده فقط در این شعبه عرضه میگردد.
آدرس ما 32341 کامینو کاپیسترانو در شهر زیبای سان خوان کاپیسترانو جنب فریوی 5 و فروشگاه وانز. تلفن 949-488-3590 949-488-3590.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من رو خط هستم آقای دکتر.
بله شما هستید، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من 44 سالمه و ازدواج کردم. من یکی مثلا از دوران کودکیم به شما میگم، هر چه دیدید پرگویی میکنم یا منحرف شدم از بحث، لطفا منو برگردونید. ما 4 تا بچه بودیم، به ترتیب یه دختر یه پسر، 2 تا دختریم 2 تا پسر. من فرزند دوم خانواده هستم با اختلاف 1 سال از برادر بزرگتر، 8 سال از برادر کوچکتر از خودم و 12 سال از خواهر کوچکترین فرد خانواده. تو خانواده ما پدر و مادرم همیشه با هم دیگه اختلاف داشتن و بچه خوبه یه خونه من بودم و کسی که همیشه تنبیه میشد برادر من بود. به خاطر اون تنبیه های شدید که اون میشد یا حالا نمیدونم اون مشکلات که شاید اون تو خودش داشت، من همیشه سعی میکردم بچه خوبه باشم که اون شکلی تنبیه نشم. بسیار شاهد
برادر دومی رو میگید یا اولی رو عزیز؟
اولی
اوکی.
با برادر اولم. بعد در واقع 1 سال دقیقاً با هم تفاوت داریم. بعد اون برادرم مثلا، من یادم پدرم میمد اینو دنبال میکرد، 6 سالم بود مدرسه نمیرفتم، دنبال میکرد اینو میگرفت دستشو میذاشت این ور با پاهاش میگم داشت میشه تو سینش اینو فقط چک میزد. اینا وقتی الانم یادم میسه واقعا من ناراحت میشم. حالا از طرفی هم چهار تا از عمه های من هر چهار تاشون وسواس دارن. تو خانواده مادریم هم خشم و عصبانیت به شدت، طوری مادرم عصبانی بود که یک دفعه با آب جوش صورت همین برادر منو سوزوند سر اینکه چرا درسشو نمی‌نویسه. همیشه بنویس بنویس تو خونه ما بود. یعنی از برادرم از بچگی متنفر بودم، الانم که به این سنم درکش میکنم حتما بیماره، ولی اصلا دلم نمیخواد ببینم. چنان که الان بالای 15 سال شد مثلا من اصلا باش حرفی نمیزنم و خیلی هم راحت هم از این موضوع ناراحت نیستم. بعد که اینا بزرگتر شدن آقای دکتر، این زردر منو انقدر که پدر و مادرم رفتارهای شلکن سفکنی با این داشتن، من همیشه متنفر بودم از اینکه پدر و مادرم چرا یه روند انتخاب نمیکنن همونجوری برن جلو. خیلی زود واسه زنگ گرفتن و دوباره برادر من همین مدلی شرور بود در واقع تو خونه، کاره خیلی خطرناکی میکرد، به اعتیاد کارش کشیده شد. پدرم خلاصه اینو انداخت زندان. بعد از این
انداخت زندان یعنی چی؟
خب شرط کرده بود خونه رو، مثلا آتیش زده بود، وسایل کمدا رو همه رو از پنجره پرت کرده بود پایین، بالا داداش هم میشست مامانم اینا پایین، پرت کرده بود پایین، خونه رو آتیش زده بود. بابای منم شکایت کرد اینو انداختن زندان. بعد که از زندان میخواست بیاد، بابای من بلند شد گوسفند کش جلوی این که این زنش بیش از این خورد نشه، پیش زنش بیش از این خورد نشه. اصلا این رفتارش
چه مدتی زندان بود؟
شاید مثلا 2 ماه. بابام بعدا رضایت داد اومد بیرون. شاید هم آره همین بود.
زیاد
نه بعدا کار ندارم. این اومد بیرون و این اعتیاد داشت. زمانی هم که رفتن واسه این زن بگیرم، من رفتن به زنش گفتن این آدم درستی نیست، داری زن این میشی. یا اونم یکی بدبختر از ما اومد زن این شد و خلاصه یه بچه به دنیا آورد و خلاصه دعوا شده اینا، این زنش بعدش بچه رو رفت. این برادرم گفت حالا که این کاری کردیم من انتقامی میگیرم ازتون تا بفهمین من چجوری دارم میسوزم. اومد برادر کوچیکتر منو معتاد کرد. حالا منم ازدواج کردم، بچه دارم، خونه خودمم، هر روز اینا دعوا و مکافات.
چیا دعوا؟
پدرم، مادرم، برادرم، بربر کوچیکم، همه با هم دیگه دعوا که بهش میگن تو بیا برو با سروردگیری فامیلو جمع میکنم، یا میگن دست از احتیاطت بردار. میگه خب فردا همینه، خب همه روشو میدونم غلطه، کار ندارم. بربر کوچیکم ایشون معتاد کرد، طوری که 16 سالگی بربر کوچیکم از خونه گذاشت رفت فرار کرد. اصلا دیگه من دیگه شب و روز نداشتم، چون که 8 سالم اختلاف سنی داشتیم، منم خیلی زحمت کشیده بودم. واقعا این احساسی که نسبت به خواهر برادر کوچیک‌تر خودم دارم دقیقا مثل بچه های خودم میمونن، طوری که الان هم که دختر من 25 سالشه میگه تو اون دوتا بچه هاستن، تو این حس رو به من نداری و اینو راست میگه. حالا با اینم کار ندارم، برادر کوچیک معتاد شد. بعد آقای دکتر اینه یه حالتی داشتم، این خشم عصبانیت این وسواس که دارم میگم، آقای دکتر دهنشون رو میدوختن، سیگار رو به دستشون آتیش میزدن، خاموش میکردن، میمدن میشستن جلوی چشم ما، میگفتن میخوایم عذابتون بدیم. من نمیفهمم یعنی چه مرضی داشت.
کیا این کارو میکردن؟
دو تا برادرام دهنشون رو با نخ و سوزن میدوختن، میمدن میشستن، چون فکر کنید ما چه عذابی میکشیدیم. بعد تقریب میکردن به خواهر کوچیکم، میگفتن بیاد باید اینو با از دست من بکشی بیرون، این سرنگو، اینم 6 ساله میلرزی، جاشو خیس میکرد، دستش طاقت نداشت اینو بکشه بیرون، میگفتن با دندونش بکش، اینو مجبور میکردن با دندونش بکشه. میخوام بگم چنان خانواده، حالا نمیدونم دیوانه بگم چت که شما بگی، این مدلی فشارات بسیار زیادی رو من بودم. منم از اول اینم بگم که خاله های من، چون مادر من بچه بزرگه بود و بی پدر بزرگ شده بودن، اینا هر وقت مشکل داشتن میمدن خونه مامان من مثلا از شوهرشون شکایت کنن. بابای منم همیشه به من میگفتش که تو برو به جواب شوهر خواهرات و شوهر خاله ها تو بده، چون منم خاله هامو خیلی دوست داشتم. یه لقبی بابام واسه من گذاشته بود، معذرت میخوام میگم خودم شرمندم، به من میگفت کلانتر، کلانتر برو جوابشونو بده. واقعا اونا هم بد میکردن در حق مثلا خاله های من، کار ندارم. این لقب رو من بود انگار که من واقعا این وسط یه کاری بودم، باید یکی رو نجات میدادم، یه کاری میکردم. کار بازم به اینا کار ندارم. خلاصه پدرم فوت کرد، ما خیالمون راحت شد، چرا که میخواستم اینا رو از خونه بندازیم بیرون، بابام نمیذاشت. حتی مامانم و خواهرم یه مدت خونه رو تاش اجاره کردیم، رفتیم بیرون، اینا انقدر اومدن رفتن و مزاحمت ایجاد کردن که مامانم و خواهرم دوباره مجبور شدن برگردن اون خونه. بعدم وردستن خواهر منو دادن به یکی 100 دفعه بدتر از برادرام، یعنی فکر کنه اینا رو جوشونده این دو نفر چه میشه اثاره اینا. 10 سال خواهرم با اون فرد زندگی کرد، سن اون موقع من هر چی بالا پایین پیدا مدرک آوردم، نشونه پدر مادرم و همین خواهرم که 19 سالش بود اون موقع دادم که این آدم فاسده، این همه مفسده داره، به من گفتن به تو چه، انداختن منو بیرون و اینو دادن به اون، اینو دادن به اون. حالا با اونم کار ندارم، پدرم فوت.
آیا خواهرتون فرزندی هم از اون ازدواج داره؟
بله خواهرم هفته پیش با شما صحبت کرد، دو تا پسر داره.
چند ساله؟
10 ساله و 3 سال و نیمه. 10 ساله و 3 سال و نیمه، دقیقا سه‌شنبه هفته پیش بود با شما صحبت کرد. بعدم این که آقای دکتر، من یه دوستی دارم که اون خیلی آدم قویه و خیلی کمک میکنه و خیلی ما رو روشن کرده، قبل از اینکه با شما آشنا بشم. خلاصه اون اومده بود به من کمک کرده بود که ببین این دامادتون این مفسده ها رو داره، ها مداره کجور کرد، نشون دادیم، هم من و هم دوستم انداختن بیرون، کار خودشونو کردن. بعد از 10 سال که خواهر من دوبار اقدام به خودکشی کرده بود و اینکه من میدیدم چه مدلی داره زندگی میکنه، یعنی کمونده بود اینو وادار به هر کاری بکنه، طوری که میگفت اسید میدیدم بدنتو میسوزونم، حواست جمع باشه به خودت. در که خواهرم اصلا خیلی انقدر ترسو بزرگ تو اون خونه بزرگ شده بود که اصلا سرشو بالا نمیکرد نگاه کنه. میخوام بگم اینجوری با همچین آدمی زندگی کرد خواهرم، بازم میگم با این کار ندارم. خلاصه همین دوست من بعد از 10 سال اومد، یک پدری از این داماد در آورد، در عرض 40 روز طلاق خواهرم گرفت و بچه‌هاش هم انداخت روش، گفت خودت میگردی. بازم با اینا همین اینا کار ندارم، که همه اینا تشنجش تو زندگی من بود و من همش سر پیکان بودم، برو بیا خرج به شوهر چی بگو چی نگو تا برم بیا، کار ندارم. حالا این برادرم و جفت برادرم و ما بابام مرد، اصلا من ناراحت نشدم، راستشو بخواین هم از پدرم هم از مادرم به شدت متنفرم به خاطر این همه ندونم کاریه که کردم. پدرم که ما خوشحال شدیم، جفت برادرها رو من انداختم بیرون، خونه رو هم دادم اجاره رفتم یه جای دیگه واسه مامانم خونه خریدم، آدرس هم بهش که ندادیم، گفتیم بهشون زندگی تو کن. خواهر منم که ازدواج کرده بود با اون حیولا داشت زندگی میکرد. خلاصه اومدن از فامیل و دوست آشنا آدرس رو دادم به این برادر کوچیکه. اینم بگم برادر بزرگ زن اولش که طلاق داد، بعد چند سال یه زن گرفت با یه بچه، رفت مثلا ترک کرده، رفت دیگه مثلا ما دیگه اجازه ندادیم، یعنی گفتم خونه رو من خریدم حق نداری پاتو بذاری اینجا، دیگه راش ندادم، هر چی اومد رفت ازدواج کرد نه مطلق روش ندادم. برای من کوچیکه که من یه عواطف دیگه بهش داشتم و یه احساس دیگه داشتم و از بزرگی از بچگی متنفر بودم. اینم بگم که ببینید فاجعه تا کجاست که پدرم همیشه به مادرم میگفته رابطه این دوتا رو خراب میکرد، اینا فاصله شون 1 ساله، مبادا نیت جنسی به هم دیگه بخوام پیدا کنم. انقدر بابام این مدلی فکر میکرد و همیشه نگاه بعدی به مامانم داشت که میگفت من میرم سر کار دیگه، تو هر کی دلت میخواد بیار تو خونه، این مدلی فهمت میزد و دست پیش میگیره پس نیفته، چون 20 سالم از مامانم بزرگتر. حالا با اینو کار ندارم. برادرم اومد تو خونه و اومد خونه مامانم رو پیدا کرد، ما گفتیم نه اگه میخوای ترک کنی و آدم شدی، اسکیرم گرفت با اجازت 2 روزه به باد فنا داد برگشت اومد، خلاصه ما رو پیدا کرد و ازدواجت که ما را رامون بدیم. ما هم گفتیم باید ترک کرده باشی، خلاصه رفته بود کم خوابیده بود و ترک کرده بود و اومد و دلسوزی و اینا. گفتیم خیلی خوب بیا، خیلی خوب بیا بهتون بگم که واقعا متاسفم که اینو میگم، مامان ما میخواست بره مکه، گفت خب من این آدم ترک کرده ولی من اینو نمیتونم تنها بذارم، چون فیلم های مستخدم میاره خونه نگاه میکنه، اینطوری میشه اونطوری میشه و برای این زن بگیریم. بلند شدن آقای دکتر رفتن یه دختری واسه این گرفتن، بعد که اون دختر اومد خانواده چنان نیست و نابود شدن که هیچ آدرسی به هیچ کس ندادن، فهمیدیم دختره چیه، دیوانه، دختره دیوانه. خلاصه ما اینا رو انداختیم بیرون قبل از اینکه بدونیم اینا دیوانه، چون برادر من تا زن گرفت دوباره از خودش در رفت، دوباره شد شرور، دوباره هرچی من میگم باید گوش بدین، زهر چشم از مامانم گرفتن، هر بارم این اتفاقا میفتد به من گفتن بدو بیا، این اتفاق افتاده، من بعد میرفتم آتیش خاموش میکردم. خلاصه ما اینا رو انداختیم بیرون، خلاصه برادرم با اون دختر متارکه کرد، یه حالا انداختش بیرون، هیچی نمیدونم. گفتم مامان اگر این دفعه این داداش من رو راه بدی تو خونه، تو هم باید بری بیرون، من دیگه تحمل ندارم، من دیگه خسته شدم، نمیذارید اصلا من خودم زندگی کنم. مامانم قبول کرد، 5 سال داداش من علنن کارتون خواب بود. من نمیدونم حالا کارتون خوابای آمریکا چطوری، یعنی کارتون خوابای ایران که وضعیت خیلی اسفباری دارن، طوری که میمد دم در مامانم اینه که داها قضا بهش میداد، غذاهای آشغالی به درد نخور، چون خودش هم یه همچین حقوقی نداشت که میداد بهش، میخورد چشمش اشک خون میومد بالا، گفتم ماما راندی یا رابطه این اعتیاد به شیشه داره میاد سرمره تو میبره، من کار ندارم، این اگه پاشو گذاشت این خونه من دیگه نیستم. خلاصه ولی این رفتارا همه رو مخ ما بود دیگه، یا زنگ زدن تصادف کرده فلان بیمارستان بیاین، یا زنگ زد ازدواج کرد، یعنی واقعا آسیب دید. خلاصه بعد از 5 سال ایشون رفته بود زندان، یک سال زندان بود، از زندان در اومد که چشمتون روز بعد ببینه که چه ظاهری داشتیم، که منم اون احساس شدیدی که خودم داشتم و همیشه ترکوب میکردم سعی میکردم یه ذره لاغر ما خودمون آسایش داشته باشیم، اومد گفتم اگر اومدی آدم بودی مثل آدم زندگی میکنه، وگرنه هر لحظه من میندازم بیرون. بعد جو اصلا نداشتم که اینجوری بهش بخوان حرف بزنی، به هیچ کدوم از داداشامو هیچ کس جرأت نداشت، شیشه میشکوندن، جیغ و داد میکردن، وسایل خونه رو میبردن میفروختن، این مدلی بود. فقط هر کسی که میتونست اینجا بشه من بودم، که منم دوچار این همه سرکش روی شدم این همه سال. خلاصه این اومد، من یواش یواش خیلی پول کم بهش دادم، پس یه موتور خرید، با موتور کار کرد، مثلا یه ذره به من بدهکار شد، من که میدونستم این پول به من نمیده ولی میگفتم دست بدون بدهکاره، یواش یواش ریز ریز پولای منو داد، متادون خودشو میخورد، حرف گوش میکرد، مثلا پشیمون بود، همشون گفت من از خدا فقط میخواستم از زندان برم بیرون، میگفتم خدا فقط یه سقف بالای سر من باشه. این کم کم اومد به قول معروف دوباره آدم شد، من موتورشو بهتر کردم، بعد از خودم زدم میلیونی، من با وجود که خودم خانه دارم هر دندون پزشکی این کردم، ناراحت بودم، میگفتم خب بذار آدم شد، دستشو بگیریم دیگه چه اشکال داره. آقای دکتر این بعد از یک سال من موتوری که واسه خریدم دیدم این الان داره به من دروغ میگه، بعد چنان دروغایی میگه، تو دروغگویی چنان تبحری داره که چنان حافظه‌ای داره که من هر چی میخواستم دروغ اینو درارم میدیدم نه حافظش داره یاری میکنه تو گفتن دروغ، بعد داستانهایی میباز که الان کجا هم.
ببخش عزیزم روی خط باش، بذار ما پیامار بشنیم برگردیم با خاطر آسوده دنبالش رو بشنم. شنگ رجمن با ما
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم، رفتیم پیش کامران یدیدی، یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن، خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن، مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود، هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه، پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن، مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده، فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Presentations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده، اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سفت هش.
I'm
not
works with REH Real Estate License Number 0201049.
از حاجوی جان ایشونه.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
مجدد. سلام عزیز. شما به من دو تا سوال اول جواب. اول اینکه شما خودتون چند تا فرزند دارید عزیز؟
یه تک فرزند دارم. 6 تا بعد از اون باردار شدم، به علت ناشناختی که هر گونه تحقیقی روش انجام دادم، هر 6 تاشون در دوران اوایل ماه یکی دو ماهی که بودم همه از بین رفتن.
اوکی. همسرتون چند سالشون عزیز؟
همسرم 10 سال از من بزرگتره، فوق لیسانس، خودم دیپلمم. ایشون یه کارمند خوبیه، وضع مالیمون دیگه اوایل خود یکم سخت بود ولی بعدا خیلی خوب شده. دخترم الان رفته هلند، اونجا داره مهندسی پزشکی میخونه، دست اون به دهنمون میرسه.
اوکی عزیز. بد نیستیم رابطه. ولی مرد فوق‌العاده‌ای کنارتونه این شوهر که تحمل یه چنین خانواده بیمار گرفتار بد خطرناک رو تحمل میکنه.
آقای دکتر، پدر خود ایشون اعتیاد شدید داشت، 7 بچه بودن، خودش پنجمین فرزند خانواده است و فهمیده بود از اول که راه نجات خودش اینه که رو پای خودش بایسته. آدم مستقلی، بارو برده بود به قول معروف خودشو و خانواده اینا هم. یه مدل دیگه از مال ما، اینجوری ستادایی این مدلی ندارن، ولی هر کی رفته سرشو برداشته بود و رفته خودشو نجات داده، یه گوشه واسه خودش داره زندگی میکنه. بازم آره از مال ما خیلی
بهتره. نه عزیز، من خانواده گیر و گرفتار فراوون دیده و شنیده بودم، مال شما خیلی بده بود.
نه من الان فقط یه صحنه خیلی کوچیکشو به شما گفتم که وقتتون رو نگیرم، وگرنه مامانم رخت خواب بعد کنار دید جفت برادرم لخت مادرزاد تو رخت خوابم.
یعنی چی؟
من خیلی کمشو به شما گفتم، من نمیدونم
یعنی چی.
من نمیدونم، این دوتا با هم ارتباط داشتن، برادر بزرگ داشت سر کوچیک بلا می آورد، من نمیدونم. میدونید بابا مغازه رو فروخت، داد اینا کردن هروئین زدن تنشون، اینجوری بهتون بگم. من الان خیلی خلاصه به شما گفتم، خیلی شدیدتر از این بود روابط. حالا از هر چه که دلتون خواست بگید. من
نه عزیزم، هر جوری میخوای بگو. اصلا این قصه بله. من داشتم فکر میکردم که فیلم درست کنه، کسی باور نمیکنه همچین فیلمی.
خدا شاهده چند دفعه خواستم بگم این کاش که یکی بود فقط سرنوشت منو، نه سرنوشت این خواهر کوچیکه ای من، اگه فیلم میکرد ببین چه فروشی داشت. بعدم آقا دوستو، یکی از خاله های من تو آلمان زندگی میکنه، مثلا 25 سال پیش رفت آلمان، 5 سال پیش افسردگی گرفت، اونجا بیمارستان بستریش کردن. دارم از طبقه فامیلی میگم، بیشتر بدونید 5 تا عمو و یه بابا دارم، اینا گاهی اوقات یه تریاکی به قول معروف خودشون حق میکردن، ولی هیچ کدوم زایی و استباه نبودن، خیلی هم با شخصیت و آبرودار زندگی میکردن، کسی هم نمیفهمید. نفهمیدم بعدش هم یکی دو تا ناراحتی قلبی گرفتن، اونم گذاشتن کنار. ما هم هیچ حالتی از اعتیاد و اینا تو اینا نمیدیدیم. اینا بگم به غیر از یه دونشون که همیشه حالش زار بود از نظر ظاهر و از نظر وضع زندگی، ولی گرنه اونم کارمند بود و دست تو جیب خودش میرفت. فکر کنین تریاکی های خدیم میکشتن واسه کلاس و اینجور چیزا. بعدم اینکه من این برادرمو که اومد بعد از یک سال من بردم چه روان پزشک، بردم پیش متخصص اعصاب، کلی اونجا هزینه کردم. ایشون اومد دارواش نخورد، هرچی مامانم گفت، هرچی من گفتم، هرچی دادیم دستش، هرچی گذاشتیم تو دهنش، گذاشت کنار سفره، بلند شد، خلاصه نخورد. منم دیگه چقدر دنبال اینا بودم آخه، خسته شدم واقعا. بعد خودم دیگه رفتم پیش، بعد اینم بهتون بگم آقای دکتر، من حداقل روزی 6-8 ساعت از دانشگاه شما استفاده میکنم، تمام این فایل صوتی رازها و نیازها رو از 2013 که تو سایت گذاشتیم همه رو گوش کردم، وقتی آخر 2015 که با شما آشنا شدم همه اینا رو گوش کردم، یه مقداری روشن شدم. 4-5 تا من مشاور عوض کردم که برم ببینم من باید چی کار کنم یا من چه مشکلی دارم، این خانواده اینقدر داغونه، منم یه چیزی هست. دکتر روانپزشکم گفت شما بخصوصی مجبور هستیم و پروپرانول و آسنترا بهم داد، اصلا اونا رو خودم، واقعا حال من از این رو با اون رو شد. اینم بماند، مادرم هم میدونم با توجه به اون علائم که شما فرمودین حتما بخصوصی مجبوره. بعد اومدیم برسیدیم به همین داستان برادرم، این برادر اومد و خلاصه شروع کرد به دروغ گفتم، من گفتم این یه چیزش هست. فکر کنید تو این یه سال من 2 دفعه ناقافل بردم اینو آزمایشگاه، یه دفعه ای ازش آزمایش گرفتم که ببینم چیه، گفتن نه چی دونید، یه دفعه شو گفتن هست. بعد این برگشت گفت من نمیدونم استامینوفن خوردم چی خوردم، گفتم بگو ویسپیریلی در کنید. خلاصه دفعه دوبار که آزمایشتم کاملا پاکی پاک بود، چی نبود، هیچ علائمی هم از چیز ما نمیدیم، اعتیاد دوباره نمیدیم. خلاصه تا اینکه من خود درد سرش نزدم فهمیدم آقا میره قمار میکنه، عوض اینکه بره کار کنه مثلا بده کاریاشو بیاره به من بده که من پیش بتنم کشی به من پول بده، نیفالا اگر هم میداد دوباره جمع میکردم واسه خودش، آقا میره قمار میکنه. رفتم هرچی بهش گفتم این کارا نکن اینجوری نه، گفت آره من به دروغ گفتم بخاطر اینکه میدونستم که بگم این همه سرزنش میخوای منو بکنه. گفتم پس فرقو بهت مدال بدم، همینه دیگه. خلاصه از اون روز آقای دکتر و هر چقدر من موارد مشابه از کسی که اعتیاد دارن به شما زنگ زدن گوش کردن، صوتای شما رو من گوش کردم، از نقطه نظر شما تا حدی آگاه هستم، خیلی گفتم بذار ریز چیزا رو به شما بگم، شما به من بگید. من گفتم مامان این اعتیاد نداره ولی قمارم فرق نمی کنه که، یا اینو بندازمش بیرون. مامانم گفت من دلم نمیاد بندازم بیرون، حالا که معتاد نیست خودش میره در میاره، خودش هم میره قمار میکنه، من تا جایی که بتونم اینا نگه میدارم. منم گفتم آقا جان من دیگه تا الان بودم، بعد از این دیگه نیستم، بابا ویلم کنید که امام زمان منم دیگه آدم هم، منم خواهم باید خودم زندگی کنم، مگه من میام از اختلافات خودم شوهرم یه دفعه بخوام سر شما دارم.
بزن ازتون یه سوالی بکنم، برادر بزرگتر ازش دیگه خبری نداری؟
نه، چند دفعه اومد در خونه مامان صرف بایدیدم، گفتم حق نداری راش بدی، زنش چند دفعه اومد از با من با مامانم رابطه داشته باشه، گفتم ببین نه تو عرصی شرکت کردیم و کاری داشتیم، نه الان خودت انتخاب کردی، خودت بدون خودت. اون حالا برادر من تا حدی جمع کرده یا داره تحمل میکنه، اونم یه سری بدبختیه واسه خودش داره، هرچند که با هم زندگیشون رو دارن میکنن خوب یا بد، مزاحم ما نیستن.
خواهر کوچیکترتون چی؟
خواهر کوچیکترم هم یک هفته پیش با شما صحبت کرد، گفت یه انسان واقعی اومده کنارمه، دو تا بچه‌امو از باباشون بگیرم یا نه. شما اولش گفتی که نه نگه، چون خود زمینه افسردگی داری، هر کجا من افسردگی برمیاد. بعدم از وضعیت اساسناک شوهرش که گفتی بگیر، منتظر نباش که خونه میخوای بخری، خونه نمیخواد بخری، بچه‌ها تنها داره قصد دست باشون انگار قصد میشه، بعد بیار. اون خواهر منه، خواهر من تو خونه یکی از ارثه پدری، ارثه پدری هم چی شد، بابا مغازه‌ای که تو خود بازار داشت و خیلی گرون بود، یه روز باقی کرد از اون ترین قیمت و قسطی فروخ به یکی. چرا؟ چون این دوتا برادر هرچی جنس تو مغازه بازار بزرگ بود برده بودن فروخته بودن، ریز 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 سرمایه رفته بود. بابا مغازه رو فروخ، اومد نشست خونه، اونو گذاشت داشت تا دست کسی کار کنن، هر ماه یه چند درگاز میمد تو خونه، به خاطر بیپولی و خرج اعتیاد اینا گوشت و مرغ بود که از تو یخچال فریزر فروخته میشد، تا این حد بهتون بگم، تا رخت خواب بود که فروخته میشد. بابا من دیگه ناتوان شده بود، جرأت نمیکرد یا حرف بزنه، میگفت ولش کن تا من هستم اینا باشن، اگه من رفتم من میدونم اینا عمرشون کنار چوب در میاد، که همونم به نسبت شد، کار ندارم. میخوام بگم که
نه متوجه شدم. حالا عزیز با توجه به این شرایط غیر عادی غیر عادی پرسشت از من چی عزیز؟
پرسشم اول اینه که شما به من بگین من الان آیا وظیفه‌ای دارم دوباره دنبال این داداش بیفتم که آقا این دفعه قمار نکن؟
نه.
یا من چقدر
نه آخه ماجرای قمار اگر میره، چون ببین خانواده شما با وجود همه این بدی‌ها که گفتید پیداست، یه توانایی ذهنی و یه بهره هوشی خیلی بالایی داره. یعنی
بزرگم نقشه میکشید دکتر، کوچیک عمل واسه هر کاری.
نه نه میخوام اینو بگم که یه برحال از این بابت استثنایی قمارم ماجراش اینه که اگر ایشون میره بازی میکنه با دیگران احتمال داره ببره و باش زندگیشو بگذرونه، در نر بازنده باشه. برای اینکه
بازنده است آقای دکتر، میره با موتور کار میکنه، چند
دقیقه
که
دم میاد
میره قمار
میکنه، میاد میبازه میاد میشه. آخه ببین عزیز، اگر آدما برن اونجایی که به اسم کازینو همیشه بازنده، ولی آدمایی که با هم بازی میکنن یه دی به هر حال از این طریق هست، تو امریکا هم دارن زندگی میکنن، بسته به نوع بازیه. حالا حرف من اینه که با قمارش اگر معتاد نیست درگیر اون نشید، در واقع داره پول در میاره، داره میره اونجا حرام میکنه، آخرش اینه دیگه. بنابراین این که به جونش بیافتی سر قمار باز دوباره، برای که او یه مشکلات جدی روانی داره که باید با هیجان زندگی کنه، او اصلا نمیتونه زندگی عادی و معمولی داشته باشه. فقط برخی از وقت هیجانات چون منجر به درد و رنج و آسیبش میشه، مثل زندان و درگیری با مردم، حالا اومده به رایی که حداقل ظاهرش موجهه. این که خودتو درگیر نکن و شما برحال برای که خودت و زندگی تو از دست ندی، بهتره مقدار این رابطه رو کم کنی. شما تنها یه مقدار مواظبت و مراقبت از مادر رو از راه دور میتونین داشته باشی و همین. ولی در خصوص برادران که هیچ، خواهرم که بالاخره به نظر میرسه حالا اگر این گونه که خودش میگه و تو گفتی، چون من الان متأسفانه خاطرم نیست، به هر حال یه راهی برای نجاتش یا حداقل یه زندگی بی ضرر بی درد سر درست شده، شانس بزرگی است. ولی شما هیچ مسئولیتی نداری عزیز. شما فقط وقتی که کسی مثل خواهر و برادر از تو کمک بخواد، ولی کمکی که مطمئنی نتیجه بخش در جهت معالجه و بهبودشون، و الا در مورد بسیاری از چیزها نبدم. موضوع قمار رو تو معلوم نیست با چه مجموعه‌ای و چه گونه کار میکنه، احتمالاً از عهده اینکه او رو از اونجا بیرون بیاری. نه حتی قمار به اون مفهوم ماجرای در حقیقت اعتیاد رو نداره، یعنی تعریف اعتیاد نداره، یه نوع چیزیست به عنوان پاتولوژیکال گمبلینگ میشناسیش، به عنوان یه اختلال و گرفتاری و بیماری، ولی به عنوان اعتیاد نیست که حالا تو با اون روش ها بتونی بری جلو یه نقشی داشته باشی. بنابراین همینقدر که او دردسری درست نکنه و مشکلاتی مثل زندان و اعتیاد رو به وجود نیاره، همینقدر که زنده هست ولش کن، کاری به کار کنش باشه. مادر رو هم مواظب باش، ولی من اصلا
اونم دارم.
یعنی زندگی بد شنیده بودم و دیده بودم، ولی شاید مال تو بدترین عزیز. ولی گفتم یه توانایی هایی داری و زمین دختر خیلی خیلی، یعنی خانم فوق العاده خوبی هستی و اون شوهرت هم که باید یه فرشته باشه که همچین جو و محیطی رو بالاخره همین گونه کنارش سر کرده، که البته گفتی خودش همونم یه موجودی است که فقط زنده بودن رو یاد گرفته.
آره دقیقاً همینه، خودش هم همیشه میگه لاست چایلدم، من لاست چایلدم، من با من چیز نکن خیلی. نه این بنده خدا را من نذاشتم که همه این درد فرای منو بفهمه.
اصلا مهم نیست. نه عزیزم، یه دهمش هم هیچ مرد یه دهم این رو از زنش تحمل نمی‌کنه.
آره بعد آقای دکتر، این خواهرم که اومد طلاق گرفت، اینم بگم در رابطه با خواهرم، خواهرم که اومد تو این داماد که خونه پدری ما میشه، حتی نمیدونم شما از این پول ایران چقدر اطلاع دارین، 150000 تومان قسط خونه رو هم نمیداد. خواهرم هم باید کار میکرد میداد به اون. خلاصه این آقا رو که من رفتم با همین دوستم که خدا ایشالله هر کس که دستشو میگیره دستو بگیره، ما رفتیم با این، یه شب این آقا رو انداختیمش بیرون عین زباله. این که این همه عربده میکشید و به خواهر من اذیت میکرد، چه روزم طلاقشو گرفتیم، خونه هم براش گرفتیم نزدیک خونه خودم. این خانم که دوست من باشه اومد ایشون رو حمایت کرد، هم واسه شغلش، هم واسه خونه گرفتنش، هم واسه اینکه به عنوان یه زن تنها داره زندگی میکنه، چون بسیارم زیباست خواهر من. بعدم که کسی مزاحمش نباشه و اینا، همه رقمه این خانم پشت ایشون بود. حتی یه نصف لباس نده خواهر من اومد از خونه این بیرون، همه اینا سپوس کرد. ولی آقای دکتر، این دوتا بچه رو که من گرفتمش، کوچیک شیر میخواد، یه شبه دوستم گفت باید بره، یه شبه این بچه رو من از شیر گرفتم دادم بغل باباش رفت. این دو تا بچه، چون خودم هم بچه نداشتم، 18 سالم بود مادر شده بودم، این دو تا بچه عین بچه‌های خودم، انقدر که بهشون عاطفه دارم و انقدر محبت دارم و الانم هر کاری هستم برای مالی جانی خونه زندگی در اختیارشونه دارم. آقای دکتر عذاب وجدان این منو ول نمی‌کنه که این بچه کوچیکو من چه کاری.
نه اونا گذشته ازم. شما شرایط سخت و تلخی داشتید که همینقدر که به زحمت‌های بسیار خودتون دیگران نینداختید هنر بسیاری است. یعنی وسط آتیش رد شدن و بعدن حتی گرم نشدن رو داشتید. نه عزیز، ول کنید، گذشته رو که رها کنید. شما مادر رو، خواهر رو مواظب باشید، دست از دو برادرها بردارید. اون برادرم مادام که معتاد نیست و مادام که دردسر و گرفتاری قانونی به وجود نمیاره کاری به کارش نداشته باشید. ضمن اونم همینقدر که تایید شما رو به نوعی بشنوه که اینجور زندگی براتون قابل قبوله، دست به اشتباهات بزرگتر و بدتر نمیزنید. برحال امیدوارم 5 سال دیگه من زنگ بزنید بگید همچنان اوضاعتون همینه، من خوشحال میشم که چیزی به هم نریزه، چون متاسفانه زندگی شما یه زندگیست که همیشه آدم میتونه انتظار فرو ریختنش رو یه جوری به صورت بدی داشته باشه، ولی به نظر میرسه که برحال تا به حال اومدید. امیدوارم بیاد، اگر واقعا هم هیچ کاری نشدید یه سال دیگه زنگ من بزنید، 2 دقیقه هم شده به من بگید چه خبر، امیدوارم خبر بدی نداشته باشه.
نه
کل زندگی این خواهر رو، مادر رو، کمی هم برادر کوچیک.
پدر نادانم که فوت شد، مشکلات ما یک دهمش
هم. نه میدونم عزیز، میدونم.
حالا من این تنفری که از پدر و مادرم دارم،
تو اونو باید با یه روانشناس به تدریج کار کنی. ولی به هر حال اونم به توی
خدا دکتر من 4-5 با این وسواسم 4-5 روانشناس رفتم پیدا کردم. اصلا
در اندازه
خود من نمیدونست.
عیبی نداره. به هر حال
به دردم
من خودم اومدم. حالا که خوب در اومدی دختر، از اون کسانی هستی که واقعا گفتم اصلا من باور نمی کنم یک کسی همچین خبرهایی رو اصلا تو فیلم دیده باشه حتی بتونه یه روز راحت زندگی کنه، چرسه به اینکه درگیرش باشه و همیشه هم در معرض همه گونه خطری و ضرری باشه. و تازه همه انتخاب ها متاسفانه عزیز بین بد و بدتره، تو انتخاب خوب نداشتی که کاری بکنی که خوب باشه. شاید متاسفم اینو میگم، تنها خبر خوب مرگ پدرت بوده، یعنی اصلا چه چیز خوبی دیگه تو زندگی تو اتفاق افتاد. به هر حال مواظب خودت، همسرت، مادر، خواهر و برادر باش، نه کوچه بزرگ کوچکه. امیدوارم ایام بگذره. به منم اگر فرصت کردی زنگی بزن بدونم که همجور.
یه چیز کوچولو، این برادرای من دهنشون رو میدوختن، یعنی چه مرضی دارن؟
هیچی، اونا که خب یادت های سادیستیک عزیزم و مازوخیستیه. نه یعنی خیلی بیماری منیک دیپریشن که حده اقلش عزیز، اونا که دو قطبیشون که حده اقل اینا اختلال های سنگین شخصیت دارن، بوردرلاین از یه طرف هستن، بعدم کاملا تو مرحله الوژن و دیلوژن هن، یعنی توهم و فکرهای باطل هن. نه اسکیزوفرنی نیستن ولی نزدیکش هستن. به همین جد است که چون مواد مخدر رو مصرف میکردن، اگر اسکیزوفرنی بودن بالا میزد نزده، بنابراین اسکیزوفرنی نیستید. ولی هر بیماری بد دیگه ای که فکر کنید این دوتا هستن،
یه
هوش
منفی
یا هوش انحرافی دارن. برحال
اگه این داداش من موتورش رو از باد داد که مطمئن
کمکش کن، برای چون این امیدی برای کوچیکه هست که ذره هوا شده
شد.
دورا دور خواهری کن همین، ولی مادری دیگه نه. برای مواظب خودت هم باش، خوشحال شدم با صحبت کردم. خواهش
من، خدا سایه شما رو کم نکنه.
لطف داری ازدم، خدا نگه دار.
خدا نگه
دار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانه خود در محل جدید واقع در 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس را برای تمام ماه سپتامبر به اطلاع می‌رساند. کلیه اجناس پوستی از قبیل مینگ، چینچیلا و غیره، همچنین شال‌های مزین به پوست، همه و همه در زیر یک سقف با تخفیف 50% در دسترس شما قرار می‌گیرند. برای اطلاعات بیشتر با شماره 213-744-0333 تماس بگیرید و یا به وبسایت lafurs.com مراجعه کنید.
محل جدید گالری لافایت 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. گالری لافایت.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
بیش از 20 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از تاریخ 3 جولای 2017 تا کنون در اعتراض به شرایط وخیم خود در زندان و نبودن کمترین حقوق انسانی دست به اعتصاب قضا زده اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل نگرانی عمیق خود را از وضعیت وخیم زندانیان اعتصابی ابراز داشتند. ائتلاف برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران از همه هموطنان می خواهد که با ارسال ایمیل و فکس به سازمان ملل از این زندانیان حمایت کنند. برای اطلاعات بیشتر با دفتر ائتلاف با شماره 1-800-313-55-30 تماس بگیرید. 1-800-313-55-30.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان در ایدن مموریال پارک روش هاشانه سال نو یهودی را به هموطنان عزیز تبریک میگویند. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سندیگو میرسونم که یک شنبه 24 سپتامبر کنفرانسی تحت عنوان از عشق تا سردی و خیانت رو از ساعت 5 تا 8 شب در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. یک شنبه 24 سپتامبر 5 تا 8 شب از عشق تا سردی و خیانت، تالار خانوادگی صوفی. ورودی این کنفرانس 3 ساعته $40 و کارت ورودی فقط در محله کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر روحان هستید؟
آره عزیزم، با شما هستم. بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
تو 5 سال اخیر من 4 مرتبه فرصت صحبت با شما رو داشتم. هر بارم در رابطه با یه مسئله و مطلبی بوده. هر مرتبه هم کمک راهنمایی من بودید. الانم دیگه رسیدم به آخر خط که بهش میگن ازدواج.
آخر خطه یا اول خطه؟ اگه قرار باشه فکر کنی آخر خطه که خب بهتره خودتو پرت کنی یه جایی پایین و خلاص کنی. اگه اول خطه جان،
اگه یه کمک رو من بکنین تو همین مسئله، من دیگه با شما هیچ کاری ندارم.
من امیدوارم این رو قولتو بتونم حساب کنم. بگو عزیز، چند سالته شما؟
من یه توضیح مختصر آی دکتر در آسو با خودم میدم، هر جا که صلاح دیدید منو قطع کنید.
بگو عزیز.
آی دکتر من الان 25 سالمه، از 17 سالگی از ایران خارج شدم، به تنهایی هم خارج شدم، هیچ کس با هم نبوده. از 17 سالگی که خارج شدم اومدم اینجا، واقعا هیچی نداشتم، هیچی هم بلد نبودم. از زبان انگلیسی شروع کردم، زبان انگلیسی رو یاد گرفتم، بعد رفتم دانشگاه دیگریمو گرفتم و الان از 21 سالگی، یعنی الان 4 ساله که من دارم به صورت حرفه‌ای کار میکنم.
در چه زمینه‌ای درس خوندی؟
من سافتویر انجینیر، مهندس نرم افزار هستم.
اوکی.
تو کار آی تی ام.
اوکی.
اوورال از زندگی و موقعیت اجتماعی و شغلیم خیلی راضی هستم نسبت به سنم، درآمدی که دارم، از همه چی راضی هستم. ولی تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم از اینجا، برم به یه جایی که به قولن بعد از پرداخت تکسم یه فرصتی واسه این که سیتیزن اونجا بشم و داشته باشم. تو اینجا من هر چقدرم که تکس بدم هنوز باید ویزا بگیرم واسه کارم. تصمیم این بود که اقدام کنم واسه سال آینده 2018 برم نروژ برای مسترم که مستر رو بخونم و بعدش هم اونجا دیگه زندگی کنم و کار کنم.
حالا یه سوالی دارم، دلت میخواد بگی کجا هستی یا اینکه به دراری نمیخواد؟
من سنگاپور هستم.
سنگاپور هستی، اوکی. به من بگو که انتخاب نروژ وسط ده ها کشوری که میتونی بری به چه جهت هست؟
به جهت اینکه تحصیل اونجا رایگانه، من واقعا نمیخوام پولی واسه تحصیل بدم، تحصیل اونجا رایگانه. بعدش هم فرصت شغلی که دیدم، سطح زندگی که شنیدم واقعا جالب بود واسه من.
سردی هواش
بله اون چیزا هم شنیدم و دیگه به خودم گفتم من آدمی هم که 17 ساله با جیب خالی اومدم از ایران بیرون.
خب آره با جیب خالی خیلی فرق داره با نداشتن لباس تو سرما. آخه قصه سرما با جیب خالی بسیار متفاوته، چون من دوستان رو اینجا دیدم و حال میخوام بدونی که طبیعت لعنتی هنوز زورش از ما خیلی خیلی بیشتره. نمونه برجستش همین طوفان‌های دریایی است که ما در امریکا باش روبرو هستیم، یا کشورها یا به هر حال جزایر نزدیک که چگونه میزنه همه را از بین. سردی هوا مسئله کم اهمیتی نیست از یه حد که میگذره. سردی تهران یه سردی است که با یه مقدار مراقبت میشه حداقل را اگر داشته باشه آدم آسیب نبینه، آزار نبینه، ولی اونجا مسئله است. بله تو برای مثلا 2 سال تحصیل رایگان، بعد یه دفعه بخوایی 40 سال 50 سال عمرتو به اون خاطر اونجا بگذرونی، من میخوام مطمئن بشم که این بهترین انتخاب توه.
درست.
مثلا در جایی که هستی زبانت انگلیسی بوده، پس از این بابت مسئله ای نداری. و ضمناً خب با یه مرکش جزیره‌ای یا منطقه‌ای روبرو هستی که خب در جهان یه جایگاه ویژه‌ای داره به خاطر توانایی‌هاش و جزو فکر میکنم کشوری است که بهره هوشیش در ردیف 4 توی 193 کشور دنیا، یعنی مردمانی هستن چون به هر حال اون منطقه است که بالاترین هوش رو دارن و سنگاپور همچین جایگاهی رو داره. عزیز
مهمترین مسئله واسه مهاجرت برای من، یعنی مسئله اول همین قبول نکردن من به عنوان یه سیتیزن،
یعنی قانون تحت. فقط محض اطلاع قانون اونجا برای کسی سیتیزن بشه چه هست عزیز؟
ببینید قانون دارن که مثلا بعد از اینقدر سال
چقدر سال
واقعا ببینید بعد از میگن 8 سال که تکس بدی شما الیجیبل میشی که اپلای کنی، ولی معمولا تو 10 سال اخیر به صورت خیلی اتفاقی شانسی، یعنی حتی شما با یک مقیم اونجا هم ازدواج کنی بازم قوانین مهاجرتشون خیلی متاسفانه ضعیفه. یعنی واقعا من با هر دوست آشنایم که اینجا دارم که از من سالای بیشتری هم اینجا بودن همین مشکل رو دارن. یعنی من خیلی امید به این که اینجا بتونم سیتیزنشیپ رو بگیرم ندارم.
چه جمعیتی داره الان؟
جمعیت
چند؟ یعنی میخوان واقعا ادارا در همون حد نگه دارن؟ چون واقعا پرسش جدیست، ولی آخه مردم بیارن تحصیل کرده و آگاه کنن بعد بفرستن برن، یعنی یه سیاست درستی اینو میدونن؟
یه جمعیت 5 میلیونی داره ولی میگم خیلی سخته، مخصوصا اگه بخوای الان.
نه متوجه شدم، من فقط میخوام چراییشو بفهمم برای که برام جالبه چرا یه کشوری نخواهد از مغزها به عنوان یه واردات فوق العاده بسیار با ارزش و بدون قیمت و هزینه استفاده کنه. اشتباهی که من چیزی که در شعارها امریکا داره میکنه.
درسته، من چیزی که متوجه شدم اکثریت کشورهای آسیایی قوانین مهاجرتشون خیلی عقب افتاده تر از کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا.
خب بسته ترن، یعنی غریبه رو همچنان بد و دشمن میدونن.
بله.
ولی خب برام خب که این خب حالا پرسش چیه؟ ازدواج داستانش چیه؟
بله، من الان تو آیا دکتر، من تو این 8 سالی که بیرون بودم رابطه‌های خیلی زیادی داشتم، با آدم‌های متفاوتی تو رابطه بودم.
خب بنابراین حق دارن که تو رو نخوان. خب
تو 6 ماه اخیر من با یک خانمی آشنا شدم که 2 سال از من بزرگتره، 27 سالشه، دکتر هست.
کجایی هست؟
واقعا همین مال همین جایه، مال همین جایه. و حالا یه اطلاعات دیگه هم بدم شاید کمک کنه. مسلمون هم هست، چون اینجا رئیس های مختلف دارن، چینی دارن، هندی دارن، این مسلمون هست.
و شما هم که مسلمان هستی؟
ما هیچ کدوممون، بله من هم مسلمان هستم، ولی ما هیچ کدوممون
نه کاری ندارم. نه مهم اینه که در چه خانواده ای زاده شدی. شما چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستی عزیز؟
من دومی و آخری هستم، یه برادر دارم از خودم بزرگتر 7 سال.
اوکی. به من بگو که تو این مدت که در این منطقه بودی حدود 7-8 سال هیچ وقت به ایران رفتی؟
هیچ وقت.
هیچ وقت دلت میخواد بری ایران زندگی کنی؟
هیچ وقت. من تو همون 17 سالگی تو موقع تظاهرات انتخابات بود دستگیر شدم، زندان رفتم، دیگه اومدم بیرون، هیچ وقت دیگه رغبت رفتن ندارم.
متوجه. من کاملا میفهمم عزیز. خب حالا چرا مثلا اگر کسی به تو بگه امریکا یا جای دیگه نمیخوای بری عزیز؟
راستش بخوای الان دقیقا میخواستم همینو هم با تون صحبت کنم. من این رابطه‌ای که الان 6 ماه با هم هستیم و خیلی خیلی هر دو تامون واقعا دوست داریم، یعنی میتونم به جرات بگم اولین رابطه من هست که یه آینده‌ای رو درش میبینم، واقعا اولی هست. و مشکل خانم اینه که میگه من اگه تو بخوای بری نروژ من مشکلی ندارم، حتی حاضرم با هم بیام، فقط مشکل کار منه، چون اگه من برم، چون من کارم هیچ مشکل نه، من کارم آیتیه، برم نروژ خیلی راحت میتونم کار پیدا کنم. ولی خانم من که یه دکتره میگه من تو نروژ خونه نشین میشم.
یعنی پزشکن؟
بله دکتر هست.
خب چرا نه، شما که حتما باید به جایی که او بتونه کار بکنه، حالا یه مدتی ممکنه یا آموزش بگیره، شما که نمیتونید ایشون رو از کار بندازید، اصلا حتما کار درستی نیست.
دقیقا. و من هم چون به من میگه من اگه بخوام بیام نروژ تازه باید بشینم زبان نروژی یاد بگیرم، زبان نروژی که یاد گرفتم من باید بشینم و مدارک پزشکیمو برابر کنم که یه سری امتحانا داره و این یه پروسه چند ساله میشه. و در صورتی که این الان اگه اینجا هست 2-3 سال دیگه متخصص میشه و حقوقش خیلی میره بالاتر. و
شما با خود سنگاپور که مسئله و مشکلی نداری عزیز؟
نه با خودش ندارم، فقط علاقه ادامه تحصیل.
نه آخه علاقه چرا در سنگاپور نمیتونی ادامه تحصیل بدی؟
اینجا مثلا خیلی گرونه، ولی حالا از پس پولش هم برمیام، میتونم هم برمیام، ولی چطور بگم دوست داشتم یه محیط دیگر رو هم امتحان.
نه محیط امتحانی ما نداری. ببین یه ذره ماجراجوی نارضایتی تو همینجوری تأمین نده. اگر یه دختری پیدا کردی که اینقدر خوب همدیگر رو دوست داری، اگر او ترجیحش اینه که در اونجا باشه، اگر او یه دکتر است متخصص میشه و با هم زندگی میتونید بکنید، هم گله و شکایتی ندارید. حرفتم به من اینه که تازه باشم برم یه جایی و بعدم اونجا فقط برای من به این دلیل که کار هست. بعد حرف یه ذره ماجراجویی تو که هنوزم مثل که 17 سال موندی ایبی هم نداره، که میخوام یه جای دیگه رو تجربه کنم، میخوام نکنی. یعنی چی؟
نه
اصلا همونجا میمونی تا هم ازدواج هم میکنی همون شد را سیتیزنم. حالا تو که اینجوری که میگی 7-8 سال بودی، حالا چند سال دیگه هم به اون سیتیزنم شدی نشدی، اگر کار هست و اجازه اقامت رو به نوعی میتونی داشته باشی، خب داشته باش.
با گرفتن اجازه اقامت من هیچ مشکلی ندارم.
خب پس چی میگی؟
صحبتش با من هست اینه که میگه به جای که بری نروژ، چون الان مثلا واسه نروژ من فرصتو دارم، میگه مثلا بذار چند سال دیگه که موقعیتمون بهتره میتونی مهاجرت کنی به کانادا یا استرالیا، که حداقل اونجا من دیگه مشکل زبان ندارم، فقط مدارک پزشکیمو باید تبدیل کنم.
من هیچ دلیلی برای رفتن نروژ تو نمیبینم، مگر اینکه یه دفعه دو مرتبه یاقی شدی.
درست.
من حرفایی که من میزنی عزیز هیچ جایی نداره، به ویژه وقتی دختری رو که ما رو اون کشور همدیگر رو دوست دارید، مخصوصا اینکه دختر تحصیل کرده یه تفاوت مذهبی هم ندارید، مثلا یعنی چی عزیز؟
درست.
اصلا برای من تو تردید وجود نداره که انتخاب تو برای خروج از سنگاپور و رفتن به نروژ هیچ توجیهی نداره.
صحیح.
همونجا بمونه ای میخوای درستو ادامه بدی که به نظر من بهتره بدی کنار هم هر دوتایی اون دوره تخصصشو تموم کنه، تو هم یه دوره ای رو اگر میتونی که امیدوارم این کار رو بکنی حداقل در مرز. گفتی لیسانس داری یا فوق لیسانس داری؟ الان
من لیسانس دارم.
اوکی، فوق لیسانس تو بگیر تا بعدا ببینیم کار قدم بعدی چی. ولی اینکه بخوای بری نروژ و هر جا، حتی من با امریکا و کانادا هم الان مخالفم، برای که تو اون دختر رو از پا در میاری بی خود و بی دلیل. اصلا برای چی؟ اگر تو او رو دوست داری و فکر میکنی میخوای با هم ازدواج کنی، اصلا جایی برای فکر نروژ نیست.
یا حتی جاهای دیگه.
یا حتی جاهای دیگه. تنها جایی که من باش موافقم ایرانه که میدونم نمیخوای بری.
یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر. ما میگم واقعا از همه چیه این دختر من دوست دارم، اونم همینطور، فقط یه مشکلی که نمیدونم مشکل هست یا من اتفاق میخوام همین ازتون بپرسم که این مشکل کار میشه بازش کرد، اینه که این خانوم واسه من خیلی چالش نداره. یعنی چطور بگم، من هر مبحثی، هر صحبتی، هر تاپیکی رو باش بحث میکنم، اون با من اون قبول میکنه. یعنی خیلی چطور بگم، یه بعد دیگه از همون.
نه آخه تو یه ذره ماجراجو و جنگجویی، اتفاقا بهتر یه جایی امن داشته باشی، برای ناخوناش یه مقدار بذار بزرگ بشه که بتونه تو رو مثلا بخراشه وقتی بینه جلو صورت تو خونین و مالین کنه. پسر به دختر بگو من زنگ بزنه بهش بگم همچی اشتباهی نکنه، ولی به نظر من یه مدتی هنوز رابطه تونه. چه مدتی هم دیگر میشنازید عزیز؟
ما 6 ماه هست الان با همین، ولی میگم رابطه های قبلیم چند سال هم بوده، ولی
من کاری به رابطه قبل نرم. یک سال صبر کنی بعدا تصمیم بگیر. فعلا هم موضوع نروژ منتفی است.
بله.
بنابراین خواستی 6 ماه دیگه زنگ بزن ببینم چه خبر. زودتر هم زنگ نزن، از نروژ هم به من زنگ نزن. موضوع خود باش عزیز. خواهش میکنم، خوششم با صحبت کردم با عزیز. خدافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری ها سرمایه‌گذاری در املاک میباشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-9080-74-90-8074 تماس بگیرید. اوکازیون ها این هفته شهر پورتر رنج، نوتریچ، خانه سخابه 549,000 دلار، بودن هیز 4 خوابه ساعت بولوار با استغ فقط 799,000 دلار و بیولی هیز 3 خوابه فیکسر 1,499,000 دلار. بیژن حجت 310-90-80-174 باز 08 و 55-100. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرف جویی کنید. بیژن حجت 310-90-80-174.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت، دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 دو یک. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک های سنتی و با کیفیت ایرانی،
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات،
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن ها و مهمانی ها،
استثنایی ترین قیمت ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلا قصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستبخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در سان دیگو میرسونم که همین یک شنبه 24 سپتامبر کنفرانسی تحت عنوان از عشق تا سردی و خیانت رو از ساعت 5 تا 8 شب در تالار خانوادگی صوفی در شهر سان دیگو خواهم داشت. یک شنبه 24 از عشق تا سردی و خیانت 5 تا 8 شب در تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو. کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر. 10 شخصیت ناسالم رو از روز سه شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. تیپ های شخصیت ناساله. همچنین روز جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند، ورجینیا خواهم بود. شنبه 14 در مونترال کانادا، یک شنبه 15 در تورنتو کانادا و سه شنبه 17 در اتلانتا ایالت جورجیا. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه من فکر میکنم میتونید دریافت کنید، چون اونجا هم باید باشه. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر که چند صد نفری هستیم با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا تشریف دارید و یا در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 تماس بگیرید، جای خودتون رو تا زمانی که هنوز کشتی، چون تقریبا نزدیکی 1 دیگه است یا 5 دیگه است، سولد اوت نشده، جای خودتون رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمی.
آقای دکتر، من 32 سالمه، توی یک کشور اروپایی به دنیا اومدم، تا 8 سالگی اونجا بودم و بعد پدرم و مادرم تصمیم میگیرن برگردن ایران و من سن 23 سالگی بعد از اون که لیسانس هم تموم شد دوباره برگشتم توی کشور اروپایی، دقیقا اون کشور نه، و شروع به تحصیل کردم.
ببخش از این زبانش همون بود یا نه؟
نه نه.
چرا؟ چرا شما که 8 سال یه جا بودی تو زبان و فرهنگ رو میشناختید، رفتید یه جای دیگه با یه زبان دیگه؟ عزیز،
بورس شدم و اصلا خودم تصمیم نگرفتم در زمینه این که کدوم کشور انتخاب کنم، مثل دفعه پیش که پدر مادرم تصمیم گرفتن، این دفعه هم پدر مادر تصمیم گرفتن، چون مخارج این کشور تحصیلش مجانی بود، شاید به این دلیل واقعا هیچ وقت دلیلش رو نپرسیدم.
مخرجه تحصیلتون چی هست عزیز؟
من مهندسی خوندم.
مهندسی چی عزیز؟
من مکانیک خوندم.
اوکی. خب برگشتید اونم برای دوره فوق لیسانس و دکترای مکانیک رو؟
من وارد رشته فوق لیسانس شدم ولی هیچ وقت نتونستم رشته رو تموم کنم. دلیلش هم این بود که اینو بعد از حدوداً الان سوالی که از شما دارم در این مورد، حدود 3 سال پیش، من 4 سال پیش وارد یه رابطه‌ای شدم و این آقا برگشت به من گفتش که تو حالت خوب نیست و من فکر میکنم احتیاج به روانشناس داری.
ببخش عزیزم، یه سوالی ازت بکنم، شما چند تا خواهر برادر داری؟ تک هستی؟
نه، من یه برادر بزرگتر دارم، ایشون دوبار خودکشی کردن، از نظر تحصیلی واقعا یکی از تاپ ترین کسایی هستن تو رشته خودشون و زمینه کارشون، داری خانواده مشکل داری هستیم.
ببخش عزیزم، همینجا بمون، همینجا بمون. اولا برادر از شما چقدر بزرگتر؟
برادر من 5 سال از من بزرگتر.
اوکی. رشته ای که خونده؟
دکتراتو رشته. اونم مهندسی خونده و ایشون هم دکتراتو رشته خودش داره.
خب قبل از این که بریم سراغ این رابطه، چون برای من مهمه، یه کمی درباره خانواده و بعدن بیماری های خانواده، پدری و مادری، 4 تا خانواده، پدر مادر، مادر پدر و مادر پدر، اینا چه خبر است عزیز؟
من در مورد پدر مادرم میتونم بگم که بچگی خیلی خوبی نداشتم، هر دو تحصیل کردن، هر دو تحصیل کرده خارج از ایرانن، هر دو مهندسن، اتفاقا رشته مهندسیشون هم شبیه ما بچه ها. پدر مادرم خاطرهایی که میتونم بگم که همیشه یادم مونده بچگی این بود که هر وقت پدر مادرم بحثشون میشد، 3 تا کوچه بالاتر از خونه ما یه آسایشگاه روانی بود، پدرم مادرم و ما بچه ها رو سوار میکرد و مادرم رو میذاشت اونجا تا برنگش خونه، ولی میبردش میذاشت اونجا و مادرم هیچ وقت تو نمیرفت، ولی این همیشه این خاطره تو ذهن من هست.
یعنی خواهد یعنی بذاشتم اونجا که اونجا که پذیرفته نمیشدن؟ میشدن؟
نه هیچ وقت نه.
پس فقط دم در میذاشت و میامد، یعنی تو دیوونه ای؟
بله، یعنی همیشه این بحث هست. هنوز هم 68 و 60 سالشونه و هنوزم دعواها همچنان فیزیکی و لفظی هست. یعنی بر من عجیبه که چجوری این دو تا هنوز تونستن با هم کنار بیام.
به من بگو خانواده مشکل و مسئله آشکاری که کسی بیماری روانی داشته باشه چی میدونی عزیز؟
من عمه هم، یکی از عمه هم به نظرم مشکل داره، ولی میگم چون همچنین خانواده که در اینم درس خوندن، هیچ کدومشون قبول به این ندارن که مشکل دارن، ولی معتقدم که عصبانیه و یکیشون که واقعا فکر میکنم تو شخصیتیه، مخصوصا عمه. هم
وقت آیا هیچ بستری شدن اینا؟ هیچ کدوم؟
نه هیچ کدوم. هیچ کدوم. اگه هم شدن حداقل من نمیدونم. از نظر مادرم آخرین بچه یه خانواده است که مادرش تو سن 38 سالگی به دنیا آوردتش و تک فرزنده، برای همین سابقه خانوادگی رو خیلی نمیدونم. میدونم خود مادرم مشکل عصبانیت شدید هم داره، توی گذشته زندگی میکنه. از نظر روانی آدم نرمالی نیست. امیدوارم هم این برنامه‌تون رو گوش میدم، امیدوارم صدای منو بشنوی که این مادر منو نابود کرد. من وارد این کشور شدم، وارد یه رابطه شدم، رابطه بسیار بدی بود، با شما تماس گرفتم و بهم گفتین خودتون اجازه بده. از این رابطه اومدم بیرون و دوباره با یه پسر دیگه آشنا شدم که اون پسر برگشت به من گفتش که من معتقدم تو باید بری پیش روانشناس. گشتیم یه روانشناس ایرانی پیدا کردیم و همچنین یک روانپزشکی که مال این کشوره. الان از اون موقع 2 سال و 1 ماه میگذره، هم زیر دارو درمانی کردم، هم روان درمانی کردم، ولی من هنوز هم نمیدونم، من هنوز هم حالم خوب نیست و من نمیدونم تا چقدر دیگه باید ادامه بدم. آیا اصلا امیدی هست که خوب شم؟
آکی عزیزم، اولا به من بگو که اگر روی تو برچسبی زدند و تشخیصی دادند که مشکل تو چیه چه گفتن؟ غیر از افسردگی مثلا چی دیگه به تو گفتن؟
من روان درمانم شهیدم با برچسب دادن مخالف و خیلی، ولی با این حال خیلی کلنجار رفتم. کلمه‌ای که استفاده میکنه استرس شدید، استراب شدیده. برگشت یک بار توی حرفاش گفتش که بوردرلاین رو رد کردی، ولی یه تشخیص کوچیک هم یک بار اونطوری خواست داده بوده هم.
ولی مطمئنی بوردرلاین بود یا
کلمه هنوز یادم،
ولی
کلمه رو به زبان آلمانی گفت و من چون نمیدونستم خیلی گشتم تا پیداش کردم.
آخه به این بوردرلاین مسئله اختلال شخصیتیه، در حالی که
نوع خفیفشو بود،
ولی منیک دیپرشن دو قطبی است که ببین عزیز، اولا به طریقی که حرف میزنی کاملا بهره هوشی بسیار بالایی داری و اون که در باره خانواده تو باید قبول کرد از نظر هوشی غیر عادی هن. یعنی همه در یه رده های بالایی هستن، ولی اینکه عقل دارند و به هر حال درک درستی از موضوع ها و مسائل و روابط دارن اون نه، ولی باهوش هستن. برادر اون دوباری که خودکشی کرد از چه طریق خودکشی کرد؟
اولین بارش رو متاسفانه من دیدم و من بچه بودم، 9 سالم بود 9 سال 10 سالم بود.
اون 15 ساله بوده
بله.
چجوری؟
هر دوبار به صورت قرص بود. بار اول و پدر مادر انکار میکنن، میگن وجود نداشت، ولی من کاملا صحنه ها یادمه، حتی لباسی که پدر مادرم هم تنشون بودن اون شب هم یادمه. بار دوم سن 27-28 سالگیش بود که من ایران نبودم و من برگشتم ایران و بار دوم هم به صورت قرص بود.
حالا بریم سراغ حال خوده. به من بگو که حال بدت، احساس بدت چه هست؟ یعنی یه توضیح بده چه چیزی تو رو رنج میده، آزار میده و زندگی تو سخت و تلخ.
من از نظر خوشی مطمئنم خوش کمی ندارم. من نتونستم درسم رو تموم کنم و از دانشگاه اخراج شدم. شاید یکی از دلایلی که حالم بدتر شد این چند وقت بخاطر اینه. من میدونم که این 2 سال یک ماهی که با این خانم مشروع کردم به روانکاوی، بیچاره این خانم فقط داشته آتیشایی که اتفاقهایی برام اتفاق افتاده بود برای خانوادم و خودم، فقط اون آتیش ها رو هی خاموش میکرد. حال بعد من بسیار هم مودیم. یکی از دلایلی که دوستم هم برگشت که پرو بیشه درمشون هم میدید، من میتونم یک هفته و این اتفاق شده افتاده ولی الان خیلی کمتره، پرده های خونه رو ببندم، حموم نرم، مسواک نزنم، از تر خونه حتی بیرون نرم، تلفن جواب ندم و یک هفته بتونم پر از انرژی باشم. ولی این حالت انرژی که داره کم و کم تر.
نه نفهمیدم
این چیزا داره
نه نفهمیدم این چیزایی که گفتی چه ارتباطی داره به انرژی؟ من پرده رو بکشم از خونه بیرون نرم؟
نه، منظورم اینه که روزایی داشتم که خیلی پر انرژی بودم، میرفتم دنبال کارام، میرفتم سر دانشگاه، درسته بودم، چند تا امتحان پاس کنم، خیلی خوب بود و داره هی این دوره ها کم و کمتر شد تا رسیده به جاهایی که الان یک هفته، دو هفته، حالا دو هفته که زیاده، ولی یک هفته 10 روز تو خونه میمونم.
خب این پس منیک دیپرشنه. نه منم نگرانی اینه که من فکر نمی‌کنم به تو گفته بوردرلاین، من فکر کردم بایپولار گفته یا اشتباه کرده. ببین عزیز، علائم و نشانهایی که تو خانواده هست، ماجرای خودکشی برادر به افسردگی و شیدایی و سرخوشیه. ببین عزیز، افسردگی وقتی است که همه چیز سخت است و تلخ است و امیدی نیست و آرزویی نیست، غم است و درد است و ناراحتی است و احساس بد است و عدم اعتماد به خود و دیگران و همه چیز. وقتی حالت شیدایی و سرخوشی من پر انرژی هم پر قدرتم خوشبینم مثبتم امیدوارم از عهده همه کارا برمیام قبول خطر ریسک میکنم و راجم هم و میدونم که خیلی کارا رو میتونم بکنم به دیگرانم اینگونه نگاه میکنم و اون مود سوینگی هم که تو میگی اون پایین و بالا میره وقتی به صورت هفته در میاد دیگه مود سوینگ اونقدر نیست که نامش منیک دیپرشن دو قطبیه بایپولاره و اونی که ببین عزیز از 100 نفری که دست به خودکشی میزنن 80 نفرشون در سراسر جهان 80 از 100 تا یا بایپولارن که بیشتر بایپولارن دو قطبیان یا افسردگی دارن به همین سادگی. بنابراین آنچه که در خانواده پدری و مادری شما هسته یه بهره هوشی بسیار بالا و بعد بایپولاره. حالا اینکه موجب اختلالات شخصیتی بشه یه مسئله است، ولی من در تو علامت بوردرلاین نمیبینم. یعنی تو هیچ علامتی اگر فرض کن 30 تا علامت بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرضی تا تو دوتاش هم به من یکیش هم هنوز نشون ندادی که من بگم اون نگاهی کرده. من فکر کنم اون اشتباه تو اون زمینه است و پایین و بالا رفتنته. حالا به من اینو بگو، دارویی که مصرف بکنی یا دوایی که میخوری اگر دوا میخوری چه تأثیری در این پایین و بالا رفتناته که من غالبا میگم در قله ها و در آسمان ها و ابرها زندگی میکنه یا در دره ها، تو جاده زندگی نیست، یا در قله یا در دره. به من بگو که داروها چقدر اثر میذاره در تخفیف هر کدوم از اینا و کدامش.
های دکتر من حدودا 4 قرص عوض کردم، 4 قرصی که واقعا هر کدومشون یه تاثیر منفی و یه تاثیر مثبت داشت. الان تاثیری یه قرصی که میگم سترالینه و حداقل این باعث میشه که من صبح از خواب بیدار شم، یعنی انرژی اینو داشته باشم که از تخت خواب بیام بیرون، حتی این اومدن بیرون تا ظهرش باشه. تنها تاثیری که این قرص داره من داره.
خب این وقتیست که این افسردگیست به تو اینو میده، ولی آخرین باری که حالت شیدایی یا سرخوشی یا منیکو داشتی کی بود عزیز؟
یعنی که پر از انرژی بودم؟
آها،
زمانی بود که دوست پسرم ازم خواستگاری کرد و اون باعث شد که خیلی حس خوبی داشته باشم.
چه زمان کی بود عزیز؟
1 ماه پیش.
خب 1 ماه پیش چه مدتی اون حالت اوجتو موند؟
3 روز.
و بعد از 3 روز سرازی شد یا افتاد؟
دقیقا نمی.
این پسر ایرانیه یا غیر ایرانی؟
نه ایرانی نیست.
کجاییه؟
مال همین کشوری که هستم.
اوکی. به چند سالشه؟
1 سال از من بزرگتر.
چی کاره هست؟
درسشو خونده، فلسفه خونده و مکانیک اونم خونده، 2 رشته خونده و تو زمینه مکانیک کار میکنه. مهندس مکانیک.
روی خط باش بذار ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون با هم بدام. شنگان عجمن با ما باش.
پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات. پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینو. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام ده‌ها هزار پروسیجر موفق می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ماه
با انجام لیزر یک جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310-855-71-71 310-855-71-71 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-71-71
310-855-71-71
دکتر رامتین مسعودی.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز جان، به من بگو توی مدر اگر چیز دیگری فکر کردی غیر از سوالی که داشتی، خوشحال میشم بشنوم.
من واقعا زندگی خیلی برام سیاه شد، از اولم 0-1 بودم ولی الان دیگه واقعا چیزی خوشحالم نمی کنه و این موقعیت و این وضعیت داره بسیار اذیتم می کنه. آدمی نیستم که خودکشی کنم ولی بعضی اوقات با من بهش فکر می کنم.
خب خطر همین عزیزم. ببین عزیز، اولا می خواهم اینو به تو بگم، برای تو یه چیزی مثل گرسنگی، مثل تشنگی به وجود میاد، خارج از اداره و کنترل. یعنی متاسفانه بیوشیمی بدن تو بر اساس آنچه که میگی و به نظر من میاد کاملا تو رو میبره بالا و میاره پایین و معناش همون گرسنگی یا تشنگی که در اختیار تو نیست. همونطور که من و تو اگه گرسنه باشیم و تشنه باشیم و از یه حدی بگذره درد میکشیم، رنج میبریم و تا پای مرگ میریم یا میمیریم، موضوع تو هم احتیاج به این داره که دارو تو استفاده کنی که بتونه اون رو کم و یا حتی در اختیار بگیر و کنترل کن. سنگینی موضوع و ماجرا رو میبینم ولی من تعجبم، البته تعجب ندارم، میگم چرا قرار بوده این داروها روی تو اثر بذاره. برای اینکه به میزانی که حالت بایپولار شدیدتره پاسخ به دارو هم بهتره. پس این مورد اول. اشکال کار من اینه که تو متاسفانه با وجود همه دانایی و توانایی همچنان پدر و مادر تو در مغز خودت جا دادی و یه جوری حتی واژه شکست درسی رو دوبار به گونه ای که مطرح کردی گویی که پای بر تو، یا اینکه از دانشگاه اخراج شد، که از نظر من اگر من پدر تو بودم خوشحالم میکرد که اخراج شد، برای که انتقام تو از خودت و پدر مادر یه دفعه گرفتی و دیگه شاد ول کنی، برای که وجود تو پر از خشمه، برای که دست گلی که اون دوتا با بیماریشون، اون هم دوتا قربانی هن، دوتا بیچاره درمانده وامونده هن. تنها چیزی که داشتند توانایی های ای بسا علمی داشتند و مالی، و از اون استفاده می کردن برای زورگویی هاشون بدون که خودشون بفهمن. ای کاش کسی جلوش رو می گرفت که بچه دار نمی شد، ای کاش کسی بهشون می گفت که شما با این همه گرفتاری یا بیماری برای چی بچه ها بود. به همجاز که بودم من اصلا به تو توصیه داشتن بچه رو نمی، ولی تو اگر دست برداری از این که بخوای اونا رو خوشحال و راضی کنی در ذهنت، میتونی دارو کمکت میکنه و آزاد میشی. ولی اشکال کار اینه که تو از این ور دارو میخوری عزیز، از اون ور داری دارو رو خونسا میکنی با نوعی که با موضوع برخورد میکنی. تو دیدی چرا من با تو مسئله داشتم سر اینکه رفتی کشور دیگه؟ برای اینکه به نظر من و بعدم به بهانه بورس، اونم تازه رشته‌ای که مورد علاقت نبوده، و بعد اصلا یه دختر بره مکانیک بخونه، نه اینکه اشکالی داره، با دختری باشه با یه ویژگی‌های خاص، بعدم با توجه به شرایطی که در خانواده بود. بنابراین حرف من به تو روشنه، اگر روان درمانگر تو، روانشناس تو بتونه کمکت کنه که تو پدر و مادرت رو از مغزت بندازی بیرون و خودت بشی، دارو تو بخوری، مشکلی نخواهی. من اگر قرار بود با تو کار بکنم، مثلا خیلی با بایپولار و دو قطبی تو کاری نشتم، اون دارو کار دارو بیش از هر چیز دیگه. من با تو می جنگیدم که اصلا اهمیت ندی پدر و مادرت چه کردن و چه نکردن و چه انتظار دارن یا ندارن به کی هستن. اگر بتونن اونا رو از خونسا کنن، اونا رو از ذهن تو که دوتایی رفتن اونجا نشستن و کاملا زندگی تو رو خراب میکنن و اجازه نمیدن دارو کار بکنن، از ذهنت بیرون کنن، کار درسته و این کار رو باید بکنی. بنابراین لغت از دانشگاه بیرونم کردن رو کردن. از نظر من باورم کن، این بعنوان اتفاق خوب و حسن تو هست. تا بعد تو قراره با توجه به مسائل مشکلات داری یه زندگی عادی بکنی. هوش و توان تو اونگونه است که اگر از شر ذهنی پدر و مادر خلاص بشی میدرخشی. نمیدونم اصلا درس بخونی یا نخونی موضوع من نیست، تو هر کاری که بری و تو کارت که بری میتونی اونجا بدرخشی، برای که این ظرفیت و توانشو داری عزیز. اصلا انسجام ذهنی تو در بیان مطالب به من خوشبختانه نشون میده که این چیزی که من میبینم دست نخورده است، فقط افتاده توی لجن. همه کثیفی و کثافتش از این لجنه، یه دوش بگیره همه چیزش خوب عزیز. و بنابراین
حرف شما
جان،
یا من باید تایید شما رو میشنیدم، چون هم دوست دارم هم روان درمانگرم، هر دو نفر وقتی که این خبر رو شنیدن بسیار خوشحال شدن، گفتن خدا رو شکر که تو از این دانشگاه اومدی بیرون،
از اقل
راحت
شدیم.
من هنوز درگیرم با این موضوع.
خب اشکال تو همینه، تو درگیر نیستی عزیزم. ببین قربونت، ببین در مغز تو اگر میخوای لطفا بشین مغز تو بکش، یه مغزی بذار جلوه پدر مادرتون بنشون اونجا توی مغز. علتش هم بسیار روشنه، برای که اونها اونجا نشستن. به همین جد است که حرف من این است که این حرفی که به تو میزنن، این انتظاری که از تو دارن غریب است، خارجیه، غلطه، بده، تو نیستی. تا زمانی که اونا اونجا تمرگیدن، ببخشید تو کار تمومه، لغت عمدن گفتم که رو دست سر بگذاره، مهم نیست. اتفاقا وقتی میبینی یه کاری داری میکنی که مادرت یا پدرت ناراحت میشن، بکن، چون یه دهنکجی به اوناست، ولی تو آخرش برو. چون
من یه سوال دیگه هم دارم از شما آقای دکتر
جان.
سوال دوم هم اینه که آیا تیروید و اثرات غده تیروید میتونه تأثیر بذاره روی
کاملا درمان. اصلا بعضی ها دیپریشن دارن به خاطر بدکاری غده تیرویدشون، اصلا به اون دلیله، به همین جهت است که عزیز نه صبر کن، تو حتما باید بهترین متخصصا تو رو ببینند و تصمیم برای بیماری تو که چگونه باید باش برخورد کرد. بایپولار تو حتمیه و دارویی که باید به تو بدن باید تصمیم بگیرن. بنابراین قده تیروید تو حتما مثلا
حتما چک میکنم، چک کردم ولی بسیار بازی در میاریم
قده، خب
یه دفعه
کمکاری
یه دفعه پرکاری.
خب همینجاست عزیزم، همینجاست، به همینجاست هست که تو ببین عزیز، باز جمله رو تکرار میکنم، دختری که با من صحبت کرده از نظر روانی وقتی که آشغالای دور برش نباشن کارش درسته، اشکال کار تو بدن فیزیکی تو عزیز، مغز توه که موادی رو ترشح میکنه که تو رو به هم میدازه. گفتم موضوع بیماریت رو این تشنگی و گرسنگی بگیر عزیز، خارج از اداره تو، خارج از کنترل تو، به اصطلاح به وجود میاد، حادث میشه، تو رو میگه تشنم، یه گرسنم، توان تو برای به هم زدنش مثل این که آدم کوشش کنه تشنگی و گرسنگیش رو بدون نوشیدن آبی یا خوردن غذایی بخواد درست کنه. چقدر آدم میتونه خودشو فریب بده؟ چقدر آدم میتونه خودشو به این ور اون ور بزنه؟ تازه خیلی از وقت چه فرقی میکنه؟ برخی از وقت هیچ چیز. داروی تو میتونه مشکل تو رو حل کنه اگر این داروی پزشکی با توجه حالا به قده تیروئیدت ای بسا تغییرات دیگه به درستی بشه. من یک کمی در خصوص اینکه تشخیص کافی و کامل بوده، دارو کاملا مناسب، شک دارم.
بله من هم دکترم رو عوض میکنم از دوشنبه یک وقت دیگه گرفتم، چون من متقلم این دوا کامل و کافی بر من نمید.
right.
من با روان درمان گرمان دوان درمان درمان گرم صحبت کردم و ایشون هم به همین نتیجه رسیدم.
بنابراین به نظر میرسی جا
شما اگه وقت داشت
چور عزیزم،
همونطور که گفتم من با یه پسری آشنا شدم که مال این کشوره، این پسر نقش مثبت زندگی من زیاد داره، یاد داشت و زیاد داره، مثلا این باعث شد که من درمانم رو شروع کنم، ولی من با این آدم هیچ مشکلی ندارم، نخواهم هم داشت، چون آدمی که بسیار میدونه و میخواد زندگی راحت و آرومی داشته باشه و کناری که دوستش داره و مطمئنم که منو دوست داره، ولی آیا شما با این فرایز زندگی من فکر میکنین درسته که این
پروسه رو
شروع کنیم تا
یک سال دیگه؟ من معتقدم که شما دوستیتون داشته باشید، بچه نه، دلیلی هم الان برای ازدواجت نمیدونم، برای که نمیخوام باری رو دوشت بگذارم عزیز. بعدم اون آدم، تو خیلی خوبی ولی مهم اینه که خوب بمونی. و این دارو میخواد، بنابراین برای خود تعهد تازهی موضوع مشکل تازهی به وجود نیاد. من حرفم به تو فقط با اون خوب و خوش باش، چون با بچه آوردنت مسئله دارن، هم برای خودت هم برای بچه، فعلا بذارش کنار عزیز، نتیجتا با هم خوب و خوش باشید، بی خودی هم برای همدیگه تعهد و مسئولیت و انتظاراتی هم به وجود نیارید که اگر نشود اذیت بشید. باید با هم خوب و خوش باشید. چگونه میشه خوب و خوش بودم؟ به هیچ کس، به هیچ قاعده‌ای، به پدر و مادری، به باید و نبایدهای فرهنگی و اجتماعی هم هیچ اعتنایی نه. خوشحال شدم با صحبت.
این آدم با این موضوع مشکلی نداره. ممنون از وقتتون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
روزتون خوش.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
ها. تا قبل از یکانی پول بدو شما بدو، کالری میسوزونین. اما بعد از یکانی پول بدو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جعبه‌های کاملاً سیل که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. ZamaniInsurance.com 949-424-0808.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. جانم
الو
بفرمایید. خانم
سلام، آقای دکتر خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوال داشتم از البته قبلا من که کسایی که زنگ میزدن و در مورد فرزنداش میپرسیدن یکم بر من مسخره بود، ببخشید، ولی الان که خودم 2 تا فرزند دارم میفهمم که چرا مردم زنگ میزدن و میپرسیدن. من یه پسر 3 ساله دارم و یه پسر 7 ماهه دارم. 2 تا مشکل خیلی بزرگ با این فرزندانم دارم. یکی این که زدن، کتک زدن فرزند بزرگم به فرزند کوچکترم و نمیدونم دقیقا من و پدرش باید چه عکس‌العملی نشون بدیم.
نصب کنید عزیز، من اینو مفصل توضیح دادم. شما نه غذا درست میکنید، نه خونه مرتب میکنید، نه هیچ کاری میکنید.
درست مانند یه بادیگارد 100% که اونجا هستی که هیچ دیگه مهم نیست، نمیذارید این اتفاق بیفته. یعنی فقط نباید بذارید اتفاق بیفته، چون وقتی اتفاق بیفته هر کاری بکنید بده، فقط بد و بدترش فرق میکنه. دوم این که پسرتون رو بفرستید بره صبح از ساعت 9 صبح تا 3-4 بعد از ظهر با بچه های دیگه باشه.
این کار رو میکن، میره مدرسه، ولی یکی بعد از اون که میاد
نه نگذارید بیاد، بذاریدش تا 4.
اوکی، یعنی فقط یعنی عکس عملی نباید نشون بدم؟
عکس عملی نباید بذارید اتفاق بیفته عزیز.
اوکی.
یعنی شما نمیتونید من بگید من میخوام تصادف بشه بعد بریم کدوم بیمارستان ببریمش، ما نباید بذاریم تصادف بشه. یعنی چرا خدمتتون عرض کنم که هیچ کار دیگه نمیکنی؟ اصلا من بگید غذا حاضر نشد، نشد، خونه کثیفه باشه، شهمیت داره، بدن رو که نمیشه توش کار رو چاقو زد به خاطر خونه، بنابراین شما نباید بذارید اتفاق بده. تو هر دو آسیب میبینن عزیز.
برای مشکل دقیقاً بعدی منم همینه که متاسفانه چون خودم حالتهای وسواسی دارم، الانم متوجه شدم که پسر 3 سالم وسواسی داره. مثلا که اگه آب بریزه رو بریزش درجه خود عوض بشه، اگه دستش کثیف میشه درجه میگه دستامو تمیز کن. و نمیدونم با این مسئله
خب دیگه اونا رو با بی‌اعتنایی، ولی خب اونا به هر حال متاسفانه بد جوری هم مسائل وسواس ارثیه و بنابراین شما یه کاری که میکنین از قبل پیش بینی کنین، بعدم برو خودتون. مثال فرض بفرمایید که آب میریزه رو پیرنش و خیس بشه میگه عوض کن، شما عین کسی که پیرنش کثیفه میخواد عوض کنه عادی عادی بگو بخ کردم بیا به پیرن تو عوض کن، اصلا حرفم راجبش نزنید، به رو خودتونم نرید هیچ هم نه، که تشدیدش نکنید، به صحنه آگاه نکشونیدش. بنابراین وقتی که یه کاری میکنه در اون مسیر، وقتی که ممکنه و مثل این مورده خیلی راحت و آسوده اون چیزی که او میخواد که آرومش میکنه رو بهش بده.
اون وقت آخرین سوالی که از شما دارم که پرابلم خود من هستش اینه که من مشکل این دارم که بخوام بچه‌مو به خصوص اولیه رو با بقیه شرش کنم. یعنی چی؟ یعنی که به خصوص پدرش یه حالت حس حسادت میتونم بگم، ولی اینکه احساس کنم فقط این بچه منه و یه جوری و میدونم اشتباه از منه ها، فقط نمیدونم چجوری میتونم مشکل رو با خودم حل کنم. چون این آره
جلو آینه بیستید به خودتون بگید زن حسابی، این احساس و این باور مسخره غلط بد رو چگونه این ورور به هر وقت شد بیا جلو آینه بشین در ببندی به تو دستوی رو بارو چی میگی؟ حتی یه حرفای بدی هم به خودتون بزنی؟
چون من مشکلم اینه که خودم هیچ وقت این کس پدر داشتن رو نداشتم، همیشه با مادرم بودم، فکر میکنم که بچه فقط باید با من باشه و من باید ازش مراقبت کنم. وقتی پدرش مثلا 2 سال 1 سال میخواد ببرتش بیرون، ما این مشکل خیلی شدید الان با هم داریم که میگه تو بچه من تراست میکنه من پدرشم ببرمش بیرون، این اگه ببره هی باید ببینم کجا رفته چیکار داره میکنه چجوری غذا میخوره.
نه حالتون خوب نیست، شما باید به دکتر عزیز، شما آدم مضطربی هستید، بچه ها رو مسواد. من امیدم این بود که بچه وسواسی رو داریم به دست مادری میدیم که درست شما کنه. با این حرف ها یعنی چی؟ بچه کجا میره؟ با چی کار کنیم؟ مثلا شما دکتر متخصص هستید که با یه هلیکوپتر در یه آن در اونجایی که اتفاق بدی افتاده حاضر میشید و بچه رو نجات میدید، یعنی چه اتفاقی میفته؟ تازه اتفاق افتاد شما چی کاری؟ اگر پسر من الان تصادف کرد من الان بدونم یا نیم ساعت بعد چه فرق میکنه؟ چرا من باید اینا رو سر دارم؟ نه عزیز، ما مسئله داریم، بنابراین لطفا با یه خانم روانشناس که مادرم باشه صحبت کنین، کمکتون کنه، بچه هارم از هم دور کنین، پسرتون هم 9 صبح بذارید تا 4 و 5 بعد از صبح. اتفاقا حالا دیگه من مطمئن شدم که اصلا بهتر خونه کنار شما هم نباشه.
این فکر کنیم مشکل باز برمیگرده خود من، یعنی از
بچه‌ام که خودم عزیز، این حرفای شما اذیت نشید، علامت بیماریه، اینا که یه نوع متفاوت نیست، این مثل آدمی که چشم داره و نداره، این که بعضی آدم ها دو گونه نیده چشم و نیده ندارن که نداریم عزیز، ما یه بینا داریم یه نابینا و یه دومیش رو میدونیم موضوع و مسئله است که باید درستش کرد. بنابراین اون گونه که شما دارید حرف میزنید ما مسئله داریم عزیز، لطفا یه خانم روانشناس خوب پیدا کنید، مادر باشه، کمکتون کنه، با هم برید و یه بسا یه کمی هم دارو کوتاه مدت بخواید که با این استراب و وسواس شما بجنگه. پسرتونم لطفا بعضی تر هرچی از شما دورتر باشه حالش و
همین مشکل من هم همینه، میگم فقط باید منو دوست داشته باشه. اصلا یه چیز خیلی میگم تمام مسئولیتم خودم انقدرم عذاب میکشم چون مسئولیت دو تا بچه با خودم سخت شد و یه جور واقعا دیوانه شدم، ولی هم نمیتونم خودم دورشون کنم. وقتی پیشم هم هستن واقعا یه اثر میشم تا شب با اینا سر کله
زدم. عزیزم حتما لطف کن یه روانشناس بگید، احتیاج به کمک دارید، ولی از پا در میخورد میفتی رو افسردگی و خشم کار دستان.
متوجه.
به هر حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. اگر مطلبی بود بعدم بیاد با هم صحبت.
حتما. خیلی ممنون.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
الو آقای دکتر، خسته نباشید.
باشم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه پسر 6 ماهه دارم. حدود 4 ماه و نیمش که بود ما اسلیپ ترینش کردیم و به وزن همون 16 پوند رسیده بود، گذاشتیمش تو اتاق خودش و میگه دو سه شب اول خیلی سخت بود ولی الان بعد از 2 ماه دیگه عادت کرده، میذاریمش تو اتاقش و خودش مثلا بعد 5 دقیقه 10 دقیقه میخوابه. حالا قبل از اسلیپ ترینینگ من پسرمو ساعت 8 و نیم 9 میخوابوندم، ولی فرق نمیکرد چه ساعتی بخواب، همیشه 6:30 صبح دیگه بیدار بود که مثلا یعنی بیدار میشد حتی اگه 9 شب بخوابه. ولی با برنامه سلیپ ترینینگ مجبور شدم یکم ساعت خوابشو بیارم جلوتر که شد 7:30 شب. حالا 7:30 میخوابه، باز همون 6:30 از خواب بیدار میشه، یعنی کل شب بیدار نمیشه تا صبح. حالا مشکل من اینه که خانواده‌ام به من میگن که این ساعت خیلی زوده و من یه جورایی باید بچه رو ببرم مهمونی، باید با کالچرش آشنا شم.
بسیار حرف مفت بی خودی میزنن. بچه در 2 سال اول فقط احتیاج به نظم درزن و تنهایی داره، هیچ احتیاجی به مهمونی و دیگران و اینا ابدا نداره عزیز. مثل این که آدم از شکمش هی بیرون بیاره وقتی حامل است، به برتش این ور اون ور که با محیط آشنا بشه. اصلا حرفا چیه؟ حرفایی کاملا ناشی از کمدانی و نادانیشونه.
به من میگن بچه رو حبس کردی، باید با دینش با کالچرش
خل خلم. اینقدر عصبانی میشم از این حرفا که حد نداره. بچه 7 ماهه با فرهنگ و با دینش آشنا بشه. حالا بزرگان ما در 70 سالگی که آشنا شدن چه تاجی به سر مردم زدن که با دینشون آشنا موجب این همه مرگ و نابودی شدن. عزیز دل، اصلا برای بچه تو 2 سال نزد و تنهایی،
یعنی بچه حتی
اگر پدرش هم نقشی نداشت باشه مهم جان،
یعنی یه جوریه که خودش عادت کرده به این نظم، یعنی 7 شب دیگه خودش میدونه که به تایمشه و اصلا نمیخواد بیدار باشه. یعنی اینجوری
که عزیز تو وقتی گفتی من گفتم از 100 تا پدر مادر 95 تا همچی بچه به این خوبی نداره، ولی خب فامیل معلومه خیلی کم میدونن.
نمیدونم، به من میگن که تو زندانیش کردی.
بگو حتما بهشون بگید قبلا 9 ماه تو شکم هم زندانی بود، این اصلا مادام العم زندانی خواهد بود. تا 2 سالگی هیچ احتیاج به هیچ کس نداره عزیز، تا 20 ماهگی که اصلا قربونه،
یعنی تو جمع نمیاد
اصلا ابدا.
اوکی، این سوال من بود، من فکر کردم شاید کارم اشتباهی که
نه عزیزم. ببین اصلا مهمترین مسئله یاد باشه نظمه که این بچه داره و تنهایی، هیچ کس رو نمیخواد. وقتی من حتی اصرار دارم که اتاقش رو عوض نکنید، کاغذ دیواری رو عوض نکنید، ملافتون یه رنگ باشه، ولی که من تغییر نمیخوام. بعدم عرضم این است که پدر از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه، تو پدر دخالت نمیکنه. و اگر یه کسی هم برای شما یه کاری میکنه، عین کار شما رو باید بکنه. بچه احتیاج به کانکشن مغزی داره قربونه. باید یه جاده درست بشه تو مغز، شاهراهای مغز اینجا از طریق تکرار و یک نواختی به وجود میاد. دانشگاه ییل یه مطالعه عمیق و سنگینی کرد در 18 ماه اول، بزرگترین عامل سلامت روانی کودک سیمنس، یکسانی و یک دستی، یک چیز، یک جا بشینه، یه لباس داشته باشه، یه غذا بخوره، یکی باش کار داشته باشه، هیچ احتیاج به جمع و اجتماع نداره عزیز اصلا.
نه، این کل روز با خودم همه کاراشو میکنم و نگه دارم. و اصلا دیگه خدا رو شکر برای خوابش گریه نمیکنه، یعنی ما میذاریم تو تختش، خودش در دقیقه بازی میکنه و میخوابه. شده یه موقع شبا هم از خواب بپره ولی خودش برای خودش رو سلف سود کنه.
عالی، الان هم اظهار رضایت کرد از گزارشش و بهش گفت پسر خیلی خیلی خوبیه، به زودی هم زنش میدیم جان.
بعد فقط یه سوال دیگه هم دارم، اینکه حالا من همین روتینو برای روزش هم مثلا نپ تایمش هم هر موقعی که خودش به من ساین بده که خوابشه، نه که باز مثلا چشاشو به مامل خمیازه بشه یا به تایمی که بیداریش بوده میخوابونمش، اما تو روز خیلی میجنگه با این خواب.
برای که میخواد بازی کنه، برای که هوشیار داره میشه عزیز، برای که از 7 ماهگی 8 ماهگی معلومه که دلش نمیخواد بخوابه، دلش نمیخواد از دور و بر بی خبر باشه. یه کمی باید کمکش بکنی، یعنی نوازشش کنی بدونی که خیلی بهش بچسبی، هیچ جای بدنتو دستش نمیدی، دستت رو نمیدونم موی سرتو هیچی، ولی مثلا فرض کنی به قول معروف یه تپ تپی که مثلا روی کنارش میزنی که در حقیقت هستی، با یه صدای آرومی، یه ریتمی، حالا هر شعری که بلدی رو که عین همم باشه میخونی براش تا به خواب بره عزیزم.
اگه گذاشتمش تو تختش مثلا 1-2 دقیقه که مسئله داره.
من برای روز مسئله دارم، ترجیح میدم که گریه نکنه، چون ببین اونم به زودی زورش به تو میرسه، لجبازی میکنه، میدونی فعلا ننوست و زورت زیاده، اونم 7 ماهشه. بنابراین کاری که میکنی عزیز یه جوری مطمئن باشه بودن خسته هست، بعدم با یه نوازشی، با یه صدای آرومی، حرفای تکراری، یعنی یادت باشه بچه احتیاج به تنوع نداره، تکرار، حتی یه شعری میخونی یا یه جمله‌ای راجبش میگی. در کوچیکی من یادمه که مثلا ما پپر خواب برو لولو، یعنی یه چیزای لولو، البته درست نیست، بعد بچه معطل میمونه که چه خبر است دیگه، یعنی یه چیزایی که عادی باشه و خیلی نرم و آروم عزیز.
من سعی میکنم مثلا تو بغلم اول خیلی آرومش کنم،
بعد بذارم. آره ولی بذار همونجا بخوابه، نه ترس، تو بغلت بخوابه بعد بگذارش، یا کنار یا کنارش بیا بخواب که اونم کنار تو خوابیده باشه، بعد وقتی خوابید یه 5 دقیقه صبر کن که خوابش در حقیقت بره تو آلفا، یه ذره سنگین میشه، بعدم پاشو عزیز.
ببخشی من میدونم وقتتون
هم دارید همشه.
سوالم اینه که من یعنی همین 7-8 نیمه شب و تا حداقل یه سال و 2 سالگیش نگه دارم.
میتونی یه ذره 7 و نیم بکنی، مثلا 8 یا 8 ربع، ولی عزیز ببین تا یه همچین نظمی رو به هم نزن، ابدا نیم ساعت یه ساعت کم و بیشش هیچ فرقی نمیکنه، و برای جهاز هاضمه کودک هم خیلی بهتره. پس بنابراین کاری که تو میکنی، اگر خواستی فرض کن 10-15 دقیقه، نه که دخالت بکنی، ولی اگر یه کاری میکنی که به خوابه نکن، بذار یه کمی بره بالاتر که به تدریج بعدن با پدرش هم که مثلا